اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه صبح امروز 15 دسامبر سال 2020 رادیو آشنا را پیشکشتان می دارم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیرا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، آیت‌های انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج عصر دوشنبه پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر رسما تایید کردند. بر اساس قانون، رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا زمان نهایی نیست که الکترال کالج پیروزی یکی از نامزدان را تایید کند. نتایج رأی‌گیری کالج الکترال و کنگرس ایالات متحده فرستاده شده و پس از شمارش در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا که به تاریخ 6 جنوری برگزار می شود و ریاست آن را مایک پنس معاون ریاست جمهوری امریکا به عهده دارد اعلام می شود. با وجود این تایید، دونالد ترامپ از پذیرفتن شکست خود و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ابا ورزیده و بدون ارائه مدارک و شواهد ادعا کرده است که در انتخابات به سود بایدن تقلب صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شب دوشنبه با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس امریکا و شماری از اعضای مجلس نمایندگان آن کشور از طریق ویدیو کانفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کانفرانس دو جانب در مورد تعهدات دوامدار ایالات متحده به افغانستان، پروسه ای سال و مراحل بعدی آن، حقوق زنان و نیاز عاجل به آتش بس بس نموده و نگرانیشان را در رابطه به افزایش خشونت ها ابراز داشتند. رئیس ائتلاف احزاب سیاسی مخالف حکومت به اردوی پاکستان هشدار داد که اگر تلاش کند جلوی رسیدن اعتراض کنندگان به اسلام آباد را بگیرد با مردم مواجه خواهد شد. مولانا فضل رحمان گفت که اتحاد 11 حزب سیاسی در تلاش سقوط حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستانند. تفصیل بیشتر را از لینا روزبه میشنویم.
احزاب مخالف سیاسی گفتند که اگر عمران خان تا پایان ماه جنوری سال آینده استعفا نکند، تظاهرات به رهبری این ائتلاف وارد اسلام آباد می شود. 10,000 نفر از سراسر پاکستان در شهر لاهور گرد هم آمدند تا در راهپیمایی احزاب مخالف حکومت عمران خان شرکت کنند. مخالفین مدعی‌اند که اردو و استخبارات پاکستان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به نفع عمران خان تقلب کردند. آنها میگویند که این دو ارگان مسئول وضعیت بد اقتصادی، تورم مالی، نبود فرصت‌های شغلی و رشد ضعیف اقتصاد پاکستانند. اما اردوی پاکستان میگوید که در سیاست دخیل نیست. اما عمران خان میگوید که مخالفین او گروهی از غارتگران و سارقینی هستند که در زمان قدرت سرمایه این کشور را دزدیدند و اکنون به دلیل اینکه حسابده قرار داده شدند شکایت میکنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ایالات متحده امریکا بعد از ماها تهدید ترکیه به خاطر خرید یک سیستم دفاعی میزایل از روسیه دست به تحریم انقره زد. واشنگتن اعلام کرد که این تحریم ها شامل ممنوعیت هر گونه مجوز صادرات امریکا به اداره صنایع دفاعی ترکیه و منجمد ساختن حساب های بانکی و محدودیت ویزا برای اسماعیل دمیر رئیس اداره و افسران دیگر می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفت که امریکا طبق ماده 231 قانون کاتسا تحریم های را علیه اداره صنایع دفاعی ترکیه و بخش های استخباراتی آن کشور به دلیل خرید سیستم دفاعی هوای S-400 روسیه اعمال کرد. اعلامیه آکیست که امریکا در سطوح عالی و به مناسبت های مختلف به ترکیه توضیح داد که خرید S-400 امنیت تکنولوژی و افراد نظامی امریکا را در معرض خطر قرار می دهد. با وجود آن، ترکیه در مسیر خرید و آزمایش S-400 گام برداشت و از دستیابی و سیستم های جاگزین مطابق با تکنولوژی ناتو در پاسخگویی به نیازهای دفاعیش شانه خالی کرد. وزارت خارجه ترکیه در واکنش گفته است که تحریم های امریکا بر روابط دو جانبه ضرر خواهد زد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 49484 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1975 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 72,690,902 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,619,389 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 300,456 نفر و شمار مصابین 16,425,954 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,115,170 مورد این بیماری و مرگ 52,447 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 8,832 نفر و شمار مصابین 440,787 نفر تایید شده است. در ادامه اخبار، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دوشنبه گفت که ویلیام بار وزیر عدلیه کشورش استعفا نموده است. آقای بار در نامه‌ای که به رئیس جمهور ترامپ ارسال کرد گفت که پست خود را در 23 دسامبر ترک خواهد کرد. در این نامه علت استعفای وزیر عدلیه اداره ترامپ تذکر نرفته است. تماس اویغورهای تبعیدی با سرانوال محکمه بین المللی مبنی بر تحقیق روی اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت چین رد شد. اویغورها با ارائه اسناد و مدارک از آزار و اذیت این اقلیت قومی در چین به این محکمه در ماه جولای سال جاری خواستار تحقیقات شده بودند. با گزارش روزنامه گاردین، روز جمعه محکمه درخواست شواهد بیشتر را نموده و همچنان گفته است که قادر به تحقیق در این زمینه نیست، زیرا چین امضا کننده محکمه بین المللی جرایم نمی باشد. بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده می گویند که دولت چین از سیاستهای سیستماتیک خود برای سرکوب اویغورها و سایر اقلیتها استفاده کرده است. چین این ادعا را به اساس خوانده است. و تحقیقات مشترک چندین رسانه خبری و یک وبسایت تخصصی بریتانیایی نشان می‌دهد که دارای امنیت فدرال روسیه در مصونیت اخیر الکسی ناولنی، چهره اصلی مخالفین و منتقد سرسخت پوتین، دخالت مستقیم داشته است. این در حالی است که دولت روسیه و سخنگوی کرملین پیش از این اتهام برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان آقای ناولنی را رد کرده بودند. شواهد و اطلاعات گردآوری شده در این تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای مسموم کردن آقای ناولنی دست کم از اوایل سال 2017 آغاز شده بود. در ماه آگوست سال جاری، الکسی ناولنی از چهره‌های اصلی مخالف ولادیمیر پوتین در مسیر پرواز از سایبریا به مسکو ناگهان دچار علائم مسمومیت شد و به اصرار خانواده‌اش به آلمان انتقال یافت. گزارش ها کیست که الکسی ناولنی با عامل اعصاب نوویچوک که در دوران شوروی سابق تولید می شد مسموم شده و متخصصان مستقل در اروپا نیز این موضوع را پس از تحقیقات علمی تایید کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عزیز، مشروع اخبار شنیده. در آغاز بخش گزارش‌ها توجه شما را به درامایی که همکاران ما در کابل در ارتباط به بیماری پولیو تهیه کردن جلب می‌دارم.
باز چی شده که دانه تواز کردی و گریان میکنی؟ تو استاد شو؟ چرا استاد نمیشه؟ ای پایایش چرا بی حرکت است؟ خدا خیر کنه.
زن کاکا چی گپ است؟ چرا گریان میکنی؟ علاداد چرا گریان میکنه؟
هر دو پای علاداد بی حرکت است، استاد شده نمیتونه.
چی میگی؟ تو بتی به ما؟
اینه بیگی، ایتیاد کن که استاد شده نمیتونه.
تو بتی به ما؟ لالا جانم، آل گلوار استاد میشه. آفرین.
استاد شده نمیتونه، خدا خیر کنه که فلج نشده باشه.
خدا نکنه، بسم الله بگو، پایه شخ مانده باشه.
تو قبول میکنی یا نمیکنی؟ بچه ایم از دستم رفت.
زن کاکا، راستی هم ساد شده نمیتونه، چی کنیم؟
نمیفهمم. تو یک راه را نشان بده.
کاکایم کجا رفته؟
نمیفهمم. خدا جزایش بده.
بیا که کلینیک ببریمش.
نمیفهمم. زود یک کار کو.
برو که ببریمش. وقت ازایی نکو.
باز کاکایت سرم قار نشه. بیا که تا آمدن او معطل شوی.
نه وقت نشه. که دکتر باز میره.
حیران ماندیم که چی کنم.
برو جواب کاکای ما میگم. بچه را بگی که نه وقت میشه.
بچه را خودت بگی که دستایم زور نیست.
سعی است. برو ما میگیرمش.
تو باش که هم کالایش تبدیل کنم. شرم است که در کالای چرک بره.
زن کاکا کالایش کجا است که ما بیارمش؟
دو بکس بالاست.
بگی تو هم یلا داده بگی.
بطه کمی زود که دگه.
خواهی نمیارمش. وی یه خود تو هم نشده.
پشت رو توش نگرد بیارش دگه.
اینه خودت بپوشانش که از ما و گار نشه.
سیز بطه
تا که توی را میپوشانی ما میروی می یک دفعه کش کنم.
آخر بچیم فال شد. چقدر گفتم که بچه را واکسین کو واکسین کو گپ ما را قبول نکرد.
تو صبر کو میشه که دکترای کلینیک نفهمیده باشه. با کدام شفخانی خوب میبریمش. دل ما خواهم یالم گواهی میده که گپ دکترا دروغ است.
اونو مایناتش کرد. از کم خود خو نگفته.
نتیجه مایناتش خود حال نامده. دکترا گفت که چند روز بعد میایه.
دکتر خون آوازی گفت که فل شده.
میشه که دکتر نفهمیده باشه.
باز کجا رفته بودی؟ بیشتر آمدم در خانه نبودی.
الاداد به کلینیک برده بودیم.
باز برای چی برده بودی؟
پایش بی حرکت شده.
چرا؟
فل شده.
چپ که دانه تمایده میکنم فل شده.
میتونی تو خوزور داری براستی دانم امیده کده میتونی. تو خوب بچه تم بزور از واکسین کدن منه کدی. حالا نتیجه شو میبینی؟
زن کاکایم راست میگه. بر راه حق به شیطانی کدن یک شیطان بازی خوردی و علاداده به واکسین کدن نماندی. کاکا کار خوب نکدی.
دکتر دروغ گفته. کی دکتر های کلینیک چیز را میفهمه؟
خدا نکنه که فلج باشه. ولی واکسین کردن هم کار ناحق و بیفایده نیست. ای همه مردم که اولادایشان واکسین میکنه همه ایشان خود دیوانه و کم عقل نیستن.
کاش که این گپ میفهمید. ناک مغزت کتش خراب نکو فاطمه.
تو بچه را به ما بده.
اینو بگی اوشکو که هوگارش نکنی.
اخ شکر بچه استاد میشه.
استاد شده نمیتونه. پایش کار نمیکنه.
ای خو راستی هم استاد شده نمیتونه.
اصوب هم تو راست.
باش که با ملاسه ببارمش. کدامش کنه گلوار خوب میشه.
ببریش مگم خوب نمیشه اگه تاثیر واکسین باشه.
خوب میشه. اگه خوب نشد بزیارتی فلج میبارمش. دفتن خوب میشه.
خوب نمیشه. ناخ بچه رذاب نده. بچه از دست ما رفت.
زن کاکا چپ باش. بگریان کدن هیچ چیزم نمیشه. خدا میربان است.
این فقط گریان یاد داره. فکر میکنه که با گریان کدن خوب میشه.
خدا اولاده گلابه جوره جوره ده گور کنه. بچه ما خواهد سمو فلج شد.
آمین. خداوند تباه و بربادش کنه. اگه او شیطان شیطانت نمیکد علادات به ایال نمیرسید.
بیادرزاده خدا نکنه که علادات فلج شده باشه. اگه ای تو شد گلابه زنده نمیمانم. باورم نمیشه که او قدر خیانت کلانم رایم کده باشه.
افسوس که تو حالی هم نمیفهمی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
فعال مدنی و یک خبرنگار محلی که روز پنجشنبه گذشته به اتهام دست داشتن و به خشونت کشانیدن تظاهرات نزدیک به 3 سال قبل در ولایت بامیان از سوی محکمه ابتدایی بامیان توقیف شده بودند، دوباره از قید رها گردیدند. اما شماری از فعالان مدنی بامیان با نگرانی میگویند که دوسیه سازی و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران روی آینده حرکت‌های دادخواهانه مدنی در آن ولایت تأثیر منفی دارد. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
هیئت قضایی محکمه ابتدایی شهری بامیان روز دوشنبه 24 قوس حکم رهایی 13 فعال مدنی و خبرنگار را طی جلسه علنی قضایی صادر کرد. اعضای هیئت قضایی محکمه ابتدایی بامیان میگویند که این افراد بر اساس مصوبه شورای نظامی ولایت بامیان در سال 1397 به اتهام به خشونت کشانیدن تظاهرات 5 قوس همین سال که منجر به کشته شدن دو معترض و تخریب اماکن عام المنفعه شناخته شده بودند، روز پنجشنبه هفته گذشته بر اساس تصمیم این محکمه توقیف شدند. قاضی ایام الدین یوسفی رئیس محکمه شهری بامیان و رئیس هیئت قضایی نتیجه این جلسه علنی را چنین اعلام کرد:
بر اساس فیصله نمبر 59 مورخ 24/9/1399 خش به اتفاق آرا با حضور داشت حقیقی طرفین قضیه مطابق به حکم ماده 5 حکم نمودیم بر این که شما راجع به اتهام منصوبه تان برای اوزمه شناختیم و به براعتتان متفقاً اصدار حکم نمودیم در صورتی که در دیگر موضوع در حبس نباشید، از حبس و توقف آزاد و رها باشید.
سارن والی استناف ولایت بامیان میگوید که با تاریخ 5 قوس سال 1397 خورشیدی در بامیان هزاران نفر با منظور رهایی عبدالغنی علیپور معروف به فرمانده شمشیر از فرماندهان محلی نیروهای خیزش مردمی در بهسود ولایت میدان وردک تظاهرات کرده بودند. در پی این تظاهرات که به خشونت گرایده بود، 14 تن از فعالان مدنی به شمول خبرنگار محلی از سوی شورای نظامی ولایت بامیان با عنوان محرکین این اعتراض سارنوالی استناف بامیان معرفی شده بودند. دوسیه این افراد پس از نزدیک به 3 تحقیق در نهادهای حکومتی و اداره سارنوالی بامیان روز دوشنبه 24 قوس طی جلسه علنی قضایی از سوی محکمه ابتدایی شهری بامیان فیصله شد و همه آنها براءت گرفتند. زمان احمدی خبرنگار محلی در بامیان و یکی از متهمان این دوسیه در جلسه علنی قضایی گفت که هیچ گونه اسناد و مدارک علیه او و سایر متهمان قضیه وجود ندارد.
فیصله جلسه یا بهتر بگم که شورای نظامی هست، شورایی که به لحاظ قانونی در هیچ یک از قوانین کشور جایگاه و تعریفی نداره و به صراحت میتونم بگم که حتی مشروعیت قانونی نداره.
در جریان جلسه علنی قضایی متهمان اندوسیه، سارنوال موظف دلایل، اسناد و مدارکی را که بتواند قناعت هیئت قضایی این محکمه را برآورده کند ارائه نتوانست و بنابر نبود اسناد معتبر 14 متهم طی حکم براءت حاصل کردند. 13 تن از فعالان مدنی و خبرنگار محلی روز پنجشنبه هفته گذشته همزمان با سالروز تأسیس اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی محکمه ابتدایی شهری بامیان توقیف شده بودند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. از این میان توقیف یک خبرنگار از سوی محکمه ابتدایی شهری بامیان سبب اعتراضات گسترده برخی از خبرنگاران این ولایت شده بود. در پی توقیف زمان احمدی خبرنگار محلی در بامیان، افزون بر دادخواهی های دوامدار شماره از خبرنگاران این ولایت، وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در اعلامیه خواهان رهایی این خبرنگار شده بود. برخی از فعالان نهادهای جامعه مدنی در بامیان از دوسیه سازی برای شماره از فعالان مدنی و خبرنگاران اظهار نگرانی می کنند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور میگوید:
خبرنگارای محترم هستند که رویدادها را پوشش میدن، واقعاتها را برملا میکنن و اعضای جامعه مدنی است که به زمند نقض حقوق بشری دادخواهی میکنن، از قانونی ها دادخواهی میکنن و اینکه اگر اینا سرزوشار چنین کارا شود متاسفانه سر روحی همه تاثیر میکنن و این فعالیت ها کم میشه و مردم از این فعالیت ها فاصله میگیرن.
در تظاهرات 5 قوس سال 1397 خورشیدی که از سوی هزاران باشنده ولایت بامیان راه اندازی شده بود، اعتراض به خشونت کشیده شد و در نتیجه تیراندازی های پلیس 2 کشته و 14 فرد ملکی دیگر زخمی شده بودند. هرچند فعالان مدنی بامیان فرماندهی پلیس این ولایت را عامل به خشونت کشانیدن تظاهرات عنوان کردند، اما اداره سارنوالی بامیان به دستور شورای نظامی وقت اداره محلی بامیان شماری از فعالان مدنی را به تخریب چند اداره دولتی متهم قلمداد کرده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همزمان با افزایش ناامنی ها در افغانستان، بازار خرید و فروش قالین های افغانی و خصوص قالین های دست باف که زمانی رنگ و رونق خاصی داشت و توجه سیاحین را از سراسر جهان به خود جلب کرده بود، اکنون تجارت آن به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. کارمندان صنعت قالین امیدوارند که با تأمین سال در کشور زمینه بهبودی تجارت قالین دوباره فراهم شود. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
قالین بافی از قرنها به این سو بخش از فرهنگ در افغانستان بوده است، اما امروز این تولیدات با ارزش افغانستان با قیمتهای بسیار پایین تر نسبت به قبل به فروش می رسد. قالین های باف شده توسط دست سه بار، یعنی در سالهای 2008، 2013 و 2014 در محافل جوایز بین المللی در آلمان معرفی و به نمایش گذاشته شدند. جان علی 53 ساله بیش از 20 سال است که یک کارخانه کوچک قالین بافی را در کابل اداره می کند.
این میسته که 6 نفر کار میکنه، 6 نفر و دوام دارن از صبحی وقت که میشینن تا شام. یک وقت هم هست که از شام تیر میشم این بیچاره سر قالین است دیگه، اما قالین کارشان است دیگه، مجبور است دیگه. از حساب بگیم که یا وقفه داشته باشه، وقفه هم نداره. در غیر از اینکه یکان دفعه مکتب اگه بوره دیگه، انتهایش همون دو ماه و در از قالین تام میشه.
او میگوید در گذشته این کار برایش بسیار سودآور بود.
ولی در اول خوب بود، قالین میتونی 3000 بود، علمکی بود، 80 روپه بود وقت زمانش. اما در مرور زمان رفته کار و غریبی گم شد. همین قالین بافیم کم شده. قالین بافی هم عمالی کار بکنیم در متری 1500 بته، 1800 بته. هنوز خوشم هستیم.
بسیاری از قالین های افغانستان که توسط بافندگان مانند علی بافته می شود، در کوچه مرغ ها که به خاطر قالین صنایع دستی و محصولات عتیقه شهرت دارد، در معرض نمایش قرار می گیرد. این کوچه که زمان محل فروش مرغ ها بود، اکنون به مرکز تولید محصولات دیگر مبدل شده است. جواد حسینی که در این کوچه قالین می فروشد، رکود در بازار قالین را عامل ناامنی در این کشور می داند.
در این سالهای اخیر بی‌نظمی ها و ناامنی ها که در افغانستان زیاد شده، خارجی ها نمی تانند که در داخل بازار ها بیاین و قالین خریداری کنند. و از این خاطر متاع قالین در داخل مارکت افغانستان پایان آمده. اگر این وطن ما آرام باشه، مشتری های خارجی و توریست های خارجی در این وطن ما بیایه، این قیمت قالین ما اگر حال ما 100 به سودا میکنیم 200 به فروش میرسه. وقتی 200 به فروش رسید، کارگر ما دوچند مزد به دست میاره و صد اقتصاد مردم خود به خود بالا میره.
از زمان آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر، خشونت به طور قابل توجه افزایش یافته است. طالبان در حالی که به قول خود مبنی بر عدم حمله بر سربازان ایالات متحده و ناتو وفا کرده اند، حملات مهلک را علیه نیروهای افغان انجام دادند. در این زمان حملات تلافی جویانه توسط نیروهای افغانستان با پشتیبانی جت‌های جنگی ایالات متحده انجام شده است. گروه‌های حقوق بین المللی به هر دو طرف هشدار دادند که از تلفات غیر نظامیان خودداری کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. روند رأی‌گیری زودهنگام برای انتخابات دور دوم دو کرسی مجلس سنای امریکا در ایالت جورجیا آغاز شد. نامزدان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در دور اول انتخابات مجلس سنا نتوانستند اکثریت لازم را به دست بیاورند. در انتخابات دور دوم احراز دو کرسی مجلس سنا در جورجیا سرنوشت این مجلس را رقم خواهد زد. آغاز رأی‌گیری زودهنگام انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا و احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و یا دموکرات‌ها در آن انتخابات و پیامدهای نتایج آن موضوع مصاحبه لیلا حبیب عظیمی با داوود قیمی تحلیلگر مسائل سیاسی است که اینک تقدیمتان می‌گردد.
موضوع بحث را با رقابت مهم و سرنوشت ساز جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات سنا در جورجیا آغاز میکنیم. شما مستحضرید که رای گیری انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا امروز آغاز شد. تا چه حد امکان و احتمال برنده شدن دموکرات ها در این انتخابات و احراز کرسی ها از سوی آنان در مجلس سنا میره؟
به نظر برسه که هنوز شانس موفقیت دموکرات ها در انتخابات سنا وجود داره. سال 2020 بیشتر دموکرات ها پیروز شدن در مجلس نمایندگان، گرچه در گذشته هم مجلس نمایندگان در کنترول دموکرات ها بود، اکثریت در مجلس نمایندگان حضور داشتن، اما روی هم رفته مجلس سنا عمدتا حضوری به جمهوری خواها بیشتر بود. خب در انتخابات به صورت عمومی یا به طور کلی به دموکرات ها چانس بیشتری پیدا کردن و نامزد دموکرات ها در انتخابات 2020 موفق شد، اما در انتخاباتی که در بخش سنا یک رقابت خیلی تنگاتنگ وجود داره، چنانچه که بررسی اخبار از انتخابات امریکا هنوز نشان میده، خب امکانات خیلی محدودی وجود داره به موفقیت دموکرات ها، به خاطر که در صورتی که سنا را جمهوری خواه از دست بودن، خب ممکن است که دموکرات ها هم سنا را کنترل بکنن و هم مجلس نمایندگان را، خب یک به شکل یک دولت بسیار قدرتمند تشکیل بدن. روی هم رفته چانس هنوز وجود دارد تا ختم نتایج انتخابات.
خب اگر دموکرات ها کرسی های را در سنا احراز نکنند، پیامد های آن روی کار رئیس جمهور منتخب چی خواهد بود؟
پیامد ها طبیعتا تا حدودی چالش برانگیز است، اما یک نکته به برداشت من خیلی زیاد مهم است که سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ سرد عمدتا متاثر از هر دو حزب بودن، هم حزب جمهوری خواه زیاد نقش داشته و هم حزب دموکرات ها. صرف نظر اگه کی در رأس نظام بوده، حتی اگر جمهوری خواه در رأس نظام بوده، بازم سیاست خارجی امریکا متاثر از دموکرات ها بوده، و حتی اگر دموکرات ها و به شکل متأثر از جمهوری خواه بوده، در بود سیاست خارجی من فکر میکنم ممکن است که بایدن یک زبان مشترک با جمهوری خواه پیدا بکنند، در صورتی که سنا در کنترل جمهوری خواه قرار بگیره. اما در بود مسائل داخلی که و جمهوری خواه بسیار مهم است، و بدون شک در برابر سیاست های آقای بایدن ممکن است که به چالش های را جمهوری خواه ایجاد بکنن، مخصوصا به خاطر که در انتخاباتی بعد از 4 سال ممکن است که جمهوری خواه فردی را در نظر بگیرند در برابر آقای بایدن. طبعا تلاش خواهند کرد که سیاست های داخلی آقای بایدن به شکل مستقیم زیر تمرکز داشته باشن و چالش های متعدد فراروی پیشرفت آقای بایدن در مسائل داخلی ایجاد بکن. اما در مسائل خارجی تصور میشه که امکانات پیدا کردن یک زبان مشترک بین دموکرات ها و بین جمهوری خواه بیشتر است.
به عنوان پرسش آخر، دیوان عالی امریکا شکایات ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ را مبنی بر تقلب در انتخابات و دلیل عدم موجودیت اسناد و مدارک رد کرده. آیا ممکن است ادامه کارزار قانونی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری کار جمهوری خواهان برای پیروزی در سنا دشوارتر بسازه؟
بستگی داره به حمایت جمهوری خواها. اگر جمهوری خواها بدون در نظر داشتی که دعوای آقای ترامپ چقدر جنبه منطقی داره و ترامپ یعنی با توجه به شکایت را که بله آقای بایدن و تیم انتخاباتی درش کرده حق به جانب است، در صورتی که یک نوع منطق وجود داشته باشه، خب طبعا ممکن نیست که تعدادی از جمهوری خواه هم اگر از جای ترامپ حمایت بکنن تاثیر چندانی ندارد در نتایج نهایی. اما اگر در صورتی که این دعوا بدون شک اما طوری که شما اشاره کردین از طرف محکمه هم رد میشه، اگر تعدادی از نامزادهای دموکرات ها
از ترامپ حمایت کرده باشن، یک دعوایی که ترامپ نمیتونه که حق به جانب ثابت بسازه میتونه که اثر داشته باشه و در آرای اونا و زمینه را فراهم بسازه به موافقت دموکرات ها نسبت به جمهوری خواه.
دوستان عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.